سلام، شما به 25مین قسمت و بخش اول از ویژه‌نامه پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید که به زندگی و آثار آلبر کامو اختصاص پیدا کرده. قبل از هر چیز لازمه بگم ممکنه این اپیزود برای بچه‌ها مناسب نباشه. در نتیجه پیشنهاد میکنم اگه بچه‌ای داره اینو میشنوه همینجا متوقفش کنید یا با هدفون گوش کنید. با توجه به یه سال شدن پادکست و اینکه تصمیم داشتم تغییراتی تو پادکست بدم، به پیشنهاد چند تا از دوستان به این نتیجه رسیدم که میشه برای پادکست سالی 2 تا اپیزود ویژه ساخت. یه اپیزود که در اون اختصاصاً درباره یه نویسنده یا مترجم صحبت کنم و کمی درباره آثارش توضیح بدم و دومی اپیزودی باشه به مناسبت نمایشگاه کتاب تهران که قبل از شروع نمایشگاه منتشر بشه و من تو اون کتاب پیشنهاد بدم. ولی همین اپیزود ویژه اونقدر وقتمو گرفت که وسطای کار می‌خواستم قیدشو بزنم و بیخیال اپیزود ویژه بشم. احتمالاً شما هم متوجه شدین کار روی این اپیزود رو انتشار پادکست هم تأثیر گذاشت و توی این چند ماه اخیر پادکست کم اپیزودتر از قبل پیش رفت. من احساس دوگانه‌ای داشتم. از یه طرف کار کردن درباره کامو که محبوب‌ترین نویسنده‌م هم هست خیلی هیجان انگیز بود و از طرف دیگه اجرای تر با زمان محدودی که می‌تونستم در روز به پادکست اختصاص بدم واقعاً سخت بود. خود کامو هم تو مقدمه کتاب پشت رو به این قضیه اشاره داره و میگه وقتی یه پروژه تو ذهن شکل میگیره دستخوش حس شادی و شعفی میشه که برای کمال زندگیش کافیه. اما این شادی ها همونطور که ناگهانی میان ناگهانی هم میرن و تنها چیزی که باقی میذارن اجرای طرح یعنی مشقتی دراز مدته. شاید انتخاب کامو برای اولین قسمت ویژه انتخاب درستی نبود و میشد با یه نویسنده کمکارتر شروع کرد. کامو هم نویسنده بود، هم روشنفکر، هم مترجم، هم روزنامه‌نگار و هم کارگردان و بازیگر تئاتر. در کنار اینا فیلسوف هم بود و تو همه این زمینه‌ها آثاری برای ارائه داره که باید بهشون پرداخته می‌شد. من برای ساخت این پادکست باید تمامی آثار ترجمه و منتشر شده کامو رو می‌خوندم و با توجه به اینکه زندگی‌نامه‌ای از کامو تو بازار ندیدم، باید دست به دامن کتابایی می‌شدم که درباره کامو نوشته شده. در کنار اینا آثاری از کامو وجود داره که هنوز به فارسی ترجمه نشده و یه جوری باید اونها رو هم میخوندم و بهشون دسترسی پیدا کردم. ولی نه فرانسه بلدم و نه دسترسی به این منابع دارم. لذا سراغ سخنرانی‌های انجمن فلسفی آگورا درباره کامو رفتم که توسط رامین جهانبیگلو تهیه شده بود. به خاطر تسلط آقای جهانبیگلو به فرانسه و دسترسی به مقالات، نامه‌ها و مصاحبه‌ای که از کامو باقی موندن، تونستم بخشی از این کاستی رو برطرف کنم. در حین نهایی کردن متن پادکست به کمک یکی از دوستان تو گروه کتابخونی کتاب زندگی نامه کامو نوشته اولیور تاد به دستم رسید. این کتاب هم باعث حجیم‌تر شدن پادکست و هم دقیق‌تر شدنش شد. چرا که کتاب اولیور تاد مشهورترین و دقیق‌ترین زندگی نامه کاموه که جزئیات بسیار زیادی داره و سالها روش تحقیق شده. به دست آوردن این کتاب نتیجه دیگه‌ای هم داشت. دوباره در من اون شادی و شعفی که وقتی یه طرح به ذهن آدم میرسه رو ایجاد کرد که خب نتیجهش احتمالاً مشقتی دراز مدت خواهد بود. من تصمیم گرفتم این کتاب رو ترجمه کنم و فصل به فصل و به مرور تو سایت بذارم. فعلا چون فرانسه نمیدونم از نسخه انگلیسیش استفاده میکنم که متاسفانه ناقصه و ناشر و مترجم محترم چاپ انگلیسی تصمیم گرفتن تقریباً 250 صفحه از کتاب رو حذف کنن، چون به نظرشون برای خواننده آمریکایی جذاب نمی‌رسید. گرچه با همین حذف هم کتاب حدود 600 صفحه است و اطلاعات خیلی زیادی درباره کامو به ما میده. امیدوارم این کار من باعث بشه مترجمای خوب فرانسه بلدمون ترغیب بشن و اصل کتاب رو ترجمه کنن. من لیست تمامی منابعی که برای ساخت این اپیزود استفاده کردم رو هم تو سایت و هم تو توضیحات همین قسمت میذارم تا اگه خواستین مطالعات تکمیلی بیشتری داشته باشین یه مقدار بدونین که از کجا باید شروع کنیم. نکته مهم بعدی اینه که مسلماً این تحقیق خالی از اشکال نیست. ممکنه جایی اشتباهاتی رخ داده باشه و من فهم درستی از مفاهیمی که کامو مطرح کرده نداشته باشم. من تمام تلاشم رو کردم که خیلی از طرف خودم حرف نزنم و از نوشته‌های خود کامو برای توضیح و شرح مفاهیم مورد نظرش استفاده کنم. خوشبختانه میشه گفت کامو همه چیز رو درباره خودش به وضوح گفته و نقاط مبهم کمی برامون باقی گذاشته. یا به قول خودش اگر کسی میخواهد باز شناخته شود باید صراحتا بگوید که کیست. اگر زبان به سخن نگشاید یا دروغ بگوید در تنهایی خواهد مرد و همه چیزها و آدمهای دوروبرش گرفتار فاجعه خواهند شد. خوشبختانه کامو به توصیه خودش عمل کرده و ما رو دچار فاجعه نکرده و همه سرنخ‌ها رو تو نوشته ها و مصاحبه هاش بهمون داده. اما برای شروع پادکست فکر میکنم بد نباشه اول بریم سراغ این که چرا شناخت کامو و آثارش برامون مهمه. کاموی که اگه امروز بود 106 ساله میشد. تو فاصله 100 سال خیلی چیزا ممکنه عوض بشه. خیلی اتفاقات ممکنه بیفته و چیزایی که زمان کامو مهم بودن الان دیگه مهم نباشن و یا حل شده باشن. پس چه لزومی داره به کسی بپردازیم که انقدر از زمان ما دوره و 60 سال از مرگش میگذره؟ در حالی که نویسنده‌هایی هستن که خیلی به ما نزدیکن و دارن از چیزایی میگن که دغدغه امروز جهانه. اولین چیزی که باید درباره‌اش صحبت کنیم همین جمله آخره. یعنی نویسنده‌هایی وجود دارن که درباره دغدغه‌های امروز جهان صحبت میکنن. متاسفانه من با خیلی از این نویسنده‌ها ارتباط برقرار نمی‌کنم. یا من پیر شدم و فهم مسائل جدید برام ملموس نیست که خیلی فکر نمی‌کنم اینطور باشه و یا چیزایی که اونا میگن برای من ایرانی ملموس نیست. من هر چقدر کتاب میخونم، فیلم میبینم و موسیقی گوش میکنم بیشتر به این انگار میرسم که خیلی خیلی دست بالا بخوام بگیرم نهایتاً با تفکرات، اندیشه‌ها و سلیقه 60 تا 70 سال پیش اروپا میتونم همزاد پنداری کنم که میشه همون دهه های 60 تا 70 میلادی. یه جورایی انگار مغز من تو اون دوران فریز شده و تحولات بعدی مثل ظهور امثال میشل فوکو و بست و پخش پست مدرنیسم و بعد از اون بازگشت و بازنمایی اسطوره نه به چشمم میاد و نه برام اهمیت داره. این شاید برگرده به کتابای تاریخ فلسفه که نهایت خودشونو میرسونن به اگزیستانسیالیسم سارتر رو تموم میشن و منم دوچار این توهم میشم که اگزیستانسیالیسم دیگه نهایت فلسفه بود و بعد از اون دیگه فلسفه مرد. اما واقعیت اینه که اینطور نیست و این شک ها اگرچه ممکنه حقایقی در خودشون داشته باشن اما به طور کلی درست نیستن. کاموی که بعد از سالهای ابتدایی دهه 50 تا مرگ تراژیکش دچار انزوا و تنهایی شده بود بعد از دهه 70 دوباره با اقبال روبرشت مردم مواجه میشه. اقبالی که تا همین امروز هم ادامه داره. برای مثال زندگی نامه مشهور کامو سال 1996 منتشر میشه و اتفاقا پرفروش هم میشه. یا اثر جالب دیگه‌ای که درباره رابطه کامو و سارت توسط رونالد آرونسون نوشته شده تو سال 2005 منتشر شده و اینا نشون میده کامو نه تنها برای من تو این گوشه دنیا بلکه برای خیلی ها هنوز مهمه چون امتحانشو پس داده و پیشبینیاش درست از کار در اومده و به نظر من کسی میتونه از بزنگاه‌های تاریخی جون سالم به در ببره که انسان باشه. کامو انسان بود و خودش رو وقف انسان کرده بود و تا وقتی انسان هست مسائلی که کامو مطرح کرده مطرح و قابل بحث. به عنوان مثال ما تو آثار کامو با مفاهیمی مثل نیهیلیسم، آبزورد، عدالت، آزادی، مرگ، انسان و هنرمند متعهد و ارزش زندگی مواجهیم که هیچ وقت تازگیشون رو از دست نمیدن و مسائلی هن که برای دنیای امروز حل نشده باقی موندن. مثلا نیهیلیسم با بیارزش کردن ارزش‌ها و با اخلاق نسبیگرش باعث جلب مردم به ایدئولوژی‌ها میشه. مردم بی سوادن، مردم فقیرن، مردم به دنبال ناجی میگردن و این ناجی ها کسایی نیستن جز استالین، هیتلر، ماو و امروز ترامپ. مردم دچار بی‌تفاوتی هن. مرگ، کشتار، غارت براشون مهم نیست. براشون مهم نیست همسایه‌شون یا همکارشون چه مشکلاتی دارن. براشون مهم نیست که جامعه چطور اداره میشه. دموکراسی بی‌معنا شده. دموکراسی دچار فساد شده. دچار بی‌مسئولیتی شهروندان شده. مردم توجهی نمی‌کنن که چرا باید رأی بدن. نمیدونن چرا باید نظام انتخاباتی داشته باشن. مردم دست از مبارزه کشیدن و دیگه برای رسیدن به دموکراسی واقعی نمیجنگن چون نمیدونن باید برای چی بجنگن. همه چیز بی‌معنا شده و این بی‌معنایی همون نیهیلیسم و آبزورده که کامو بهشون پرداخته. جهت دوم اهمیت کامو مبارزاتیه که انجام داده. تو دورانی که گفتمان ایدئولوژیکی بود و اکثر متفکرها و روشنفکرها تو دو جبهه کمونیسم و لیبرالیسم سنگر گرفته بودن، دوران جنگ سرد، جنگی که خیلی جاها واقعا سرد نبود مثل شبه جزیره کره، کامو تو این دوران به نفع انسان با هر دو جناح جنگید. کمونیست‌ها رو متهم می‌کرد به سرکوب آزادی و ایجاد حکومت‌های توتالیتر و لیبرال‌ها رو متهم می‌کرد به بهره‌کشی از ضعفا و نابودی عدالت اقتصادی. کامو تو این مبارزه دوستای زیادی رو از دست داد، مثل پاسکال پیا که لیبرال شد و سارت که کمونیست شد و مورد هجم شدید هر دو طرف قرار گرفت که در نهایت به منزوی شدنش منجر شد. کاترین دختر آلبر کامو خاطره ای از اون روزها نقد میکنه و میگه در سال 1951 که پدرم کتاب انسان تاغی را منتشر کرد، ژان پل سارت در مجله روزگار نو به او حمله های تندی کرد. در آن سالها کسی جرأت نمیکرد علیه اتحاد شوروی سخنی بگوید جز پدرم و به همین علت زیر فشار بود. روزی در خانه او را دیدم که با چهره ای درهم سر در گریبان فرو برده است. از او پرسیدم بابا غمگینی؟ سر بلند کرد، نگاهش رو به نگاه هم دوخت و گفت نه، تنهام. آلبر کامو 7 نوامبر 1913 در شهر موندووی الجزایر به دنیا آمد. پدرش لوسیان کامو از نسل مهاجران فرانسوی به الجزایر بود که به امید کار و زندگی بهتر از فرانسه به الجزایر مهاجرت کرده بودند. مادرش کاترین اجدادی اسپانیایی داشت که اهل جزیره مینورکا از متصرفات اسپانیا بودند. پدر کامو یتیمی بود که پیش خودش خوندن و نوشتن یاد گرفته بود و مادر کامو مشکل شنوایی و تکلم داشت و بی سواد بود. سالها بعد که کامو رمان آدم اولش رو نوشت، اونو تقدیم به مادرش کرد و نوشت: تقدیم به تو که هرگز نمیتوانی این کتاب رو بخوانی. پدر کامو سال 1914 قبل از تولد یک سالگی کامو تو جنگ جهانی اول کشته شد. بعد از مرگ پدر، مادر کامو با کار در کارخانه مهمات سازی و بعد از جنگ با رخشویی و نظافت آلبر و برادرش رو بزرگ کرد. کامو تو آپارتمان سه اتاقه‌ای تو محله فقیرنشین الجزیره که مال مادر بزرگش بود به همراه مادر، برادر، مادر بزرگ و دو داییش بزرگ شد. آپارتمان نه برق داشت و نه آب لوله کشی. کامو همراه با مادر بزرگی سختگیر و تلخ، دایی عقب افتاده و معلول و مادری تقریباً کر و خاموش و سخت تودار بزرگ شد. آلبر شدیداً به مادرش وابسته بود و از این زندگی لذت می‌برد. شاید لذتی مرسوبار. این زندگی سخت و فقیرانه پایه تعهد و بستگی همه عمر کامو به انسانهای محروم شد و نوع رابطهش رو با اونا تعیین کرد. کامو فقرا رو مثل خودش میدید، با خصوصیات و ضعف و نیازهاشون، و هیچ وقت طبقه بندی های جمعی مثل پولوتر یا تودر قبول نداشت. کامو در فقر زندگی کرده بود و فقر رو میفهمید و واکنشش به فقر مثل خیلی از پولدارا نبود که از سر عذاب وجدان با فقرا همدردی میکردن. خانواده کامو به معنای واقعی کلمه هیچی نداشت، اما به هیچی هم حسادت نمی کردن. یعنی قانع بودن و راضی. کامو درباره خانوادهش می نویسه با سکوتشان، با خودداریشان و با غرور طبیعی و محدودشان، این افراد که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند بزرگترین درس‌ها را به من دادند. کودکی کامو مثل کودکی اکثر بچه‌های طبقه کارگر الجزیره کنار دریا و در بارانداز گذشت و برخلاف نویسنده‌های برجسته اون زمان فرانسه مثل پروز، ژید و سارت، دوره عمیق شدن تو خود نبود. کامو بچه فعال و پر انرژی بود که به همه جا سرک می‌کشید و در حقیقت کودکی می‌کرد. کامو تو رمان آدم اول با استادی تمام این کودک بازیگوش که تصویری از کودکی‌های خودش رو تصویر کرده. کودکی که شنا می‌کرد، فوتبال بازی می‌کرد، به تماشای مسابقات مشتنی می‌رفت و از ساحل و دریا و آفتاب لذت می‌برد. همین آمیختنش با دریا و آفتاب بود که باعث شد بعدها بنویسه در زیر خورشید بامدادی شادی عظیمی در فضا معلق است. من در اینجا آنچه را که جلال و شکوه نام دارد درک می‌کنم. حق دوست داشتن بی حد و حصر. در دنیا تنها یک عشق وجود دارد. در آغوش کشیدن تن یک زن و نیز در برگرفتن این شادی غریب که از آسمان آبی به سوی دریا سرازیر می شود. نسیم لطیف است و آسمان آبی. من این زندگی را بی‌قیدانه دوست دارم و می خواهم آزادانه از آن سخن بگویم. سبب می شود که از وضع انسانی خود احساس غرور کنم. با این همه اغلب به من گفتن چیزی نیست که مایه غرور باشد. چرا؟ چیزی هست. این آفتاب، این دریا. دلم از جوانی آکنده می شود و تنم از طعم نمک و از نمای گسترده‌ای که در آن لطافت و جلال با رنگ‌های زرد و آبی در هم می آمیزند. کامو در کنار این کودکی کردن‌ها و شیطنت‌هاش استعدادش رو تو تحصیلم نشون می داد. به طوری که لوی جرمن معلم مدرسه ابتداییش که متوجه توانایی‌های خارق‌العاده شده بود سعی می کنه مادر بزرگ کامو رو راضی کنه تا اجازه بده کامو تحصیلاتش رو ادامه بده و ترک تحصیل نکنه و مثل برادرش مجبور نباشه برای کمک به اقتصاد خانواده کار کنه. مادر بزرگ قبول میکنه و کامو زیر نظر لوی جرمن بورسی برای تحصیل تو دبیرستان به دست میاره. کامو تو دبیرستان با ژان گرونیا آشنا میشه. گرونیا یکی از مهمترین شخصیت‌ها تو زندگی کاموه و چیزی که بعدها ما از کامو خواهیم دید مدیون راهنمایی‌ها و کمک‌های گرونیا است. در حقیقت گرونیا کامو رو کشف میکنه و نمیذاره این استعداد هدر بره. کامو تو 17 سالگی بعد یه حمله سخت و تقریبا مرگبار میفهمه که سل داره. بیماری که تا آخر عمر رهاش نکرد و بارها تو زندگیشون از پا انداخت و به انزوا کشوند. کامو تجربه نزدیک به مرگ رو از سر گذرانده بود و این تجربه باعث شد به بی‌اعتنایی جهان نسبت به مرگ و زندگی آدما پی ببره و بفهمه بود و نبود ما برای این جهان هیچ فرقی نمی‌کنه. کامو که فوتبالیست حرفه‌ای بود و تو پست دروازه‌بان بازی می‌کرد، مجبور شد به خاطر بیماریش فوتبال رو رها کنه و تمام آرزوهاش برای تبدیل شدنش به دروازه‌بان حرفه‌ای نابود بشه. فوتبالی که بعد از سال‌ها وقتی درباره‌اش حرف می‌زد همچنان احساساتیش می‌کرد و وقتی یکی از دوستاش ازش پرسید فوتبال رو ترجیح می‌دی یا تئاتر رو، جواب داد قطعاً فوتبال رو. فوتبال گذشته از اینکه عشق و علاقه کامو بود، براش کلاس درس زندگی و اخلاق هم بود. بعدها تو مصاحبه گفت خیلی زود یاد گرفتم که توپ هیچگاه از طرفی که فکر میکنید نمی آید. و این درس در زندگی هم به خصوص در پاریس که هیچ کس با دیگری رو راست نیست خیلی به دردم خورد. و در جای دیگه نوشته آن اندک اخلاقی را که دارم در زمین فوتبال و بر صحنه تئاتر آموختم. کامو از 1932 یعنی 19 سالگی مشغول به نوشتن شد و یک سال بعد با کمک گرونیه به دانشگاه الجزایر رفت و تو رشته فلسفه مشغول به تحصیل شد. دو 21 سالگی با دختر زیبایی به نام سیمون هیه ازدواج کرد. سیمون معتاد بود و کامو سعی داشت سیمون را ترک بده. مادر سیمون که چشم‌پزشک موفقی بود هزینه زندگی این زوج رو میداد و امیدوار بود کامو بتونه سیمون رو ترک بده. اما کامو نتونست و وقتی فهمید سیمون به خاطر پول مواد با یه دکتر میخوابه ازش جدا شد. تو 22 سالگی شروع به نوشتن مقالات پشت رو کرد و به پیشنهاد گرونیه وارد حزب کمونیست الجزایر شد. کامو بعدها به گرونیه می نویسه تنها عذر من از پیوستن به حزب کمونیست، اگر عذری داشته باشم، این بود که نمی توانم خود را از آنهایی که در میانشان متولد شدم جدا کنم. ولی کمونیست به طور غیرعادلانه هدف آنها را در انحصار خود گرفته است. کامو کلن آدم حزب و ایدئولوژی نبود و در جای می نویسه من از مردمانی که فقط به خاطر یک عقیده جان می بازن نفرت دارم. آنچه برایم اهمیت دارد این است که به خاطر آنچه دوست می‌دارم زندگی کنم و بمیرم. یا به قول ویلدورانت انسان‌تر از اونی بود که ایدئولوژی‌هایی را قبول کنه که به انسان فرمان کشتن انسانی دیگر را میده. کامو تو مارس 1936 چند ماه بعد از پیوستنش به حزب کمونیست در یادداشتش جواب به سوالی گرونیه میده که پرسیده بود تمام سوال این است برای آرمان عدالت باید زیر بار حماقت رفت و جواب میده می توان به این سوال پاسخ داد بلی که بسیار زیباست و نه که شرافتمندانه است. با حفظ کامل نسبت همون مسئله مسیحیت است. آیا مؤمن اصلا از تناقض‌های انجیل‌ها و زیاده روی‌های کلیسا خم به ابرو می آورد؟ آیا ایمان داشتن به مسیحیت پذیرفتن کشتی نوح است؟ یا دفاع از تفتیش عقاید؟ یا دفاع از دادگاهی که گالیله را محکوم کرد؟ اما از سوی دیگر چطور می توان کمونیسم و نفرت را آشتی داد؟ اگر از هر کدام شکل افراطیش را تا به آن حد که به پوچی و بیهودگی میرسد در نظر بگیرم کمونیسم را نفی میکنم و این گونه اندیشه های مذهب را هم. در حقیقت کامو 15 سال قبل از چاپ کتاب انسان تاقی به کمونیسم بدگمان بود و نفیش میکرد. کامو به موازات ورودش به حزب کمونیست کار تئاتر را هم شروع کرد. کامو در نقش کارگردان، آداپتور، هنرپیشه و مدیر تبلیغات تو تئاتر کار کرد. نمایشنامه‌هایی که بعداً نوشت به زبان عمل بود و برای رفتن روی صحنه نوشته شده بودند. حتی خودش می‌خواست نقش کالیگولا رو بازی کنه. کامو در جواب این سوال که چرا تو ژانرهای مختلف می‌نویسه میگه من در سطوح مختلف می‌نویسم. دقیقاً برای اجتناب از مخلوط کردن ژانرها. بنابراین نمایشنامه‌هایم رو به زبان عمل نوشتم، رساله‌هایم رو به شکل منطقی و رمان‌هایم رو درباره تیرگی و ابهام دل. آره، اینها کتاب‌های مختلفی هستند که مطالب واحدی رو بازگو می‌کنند. اما هرچه باشد اینها را یک نویسنده نوشته است و بر روی هم اثری واحد هستند. کامو هم مثل اکثر جوانای اون موقع بی خدا بود. اما فرقی که با بقیه داشت این بود که کامو دغدغه‌های دینی داشت. مثلا تو مصاحبه گفته من دل مشغولی‌های مسیحی دارم اما سرشتم پاگانیست. پاگانی هم یعنی کسی که به خدا باور نداره و عاشق لذات ملموس و جسمانی دنیاست. البته کامو مثل سارت یقین نداشت که خدا وجود نداره. همونطور که درباره خیلی چیزهای دیگه یقین نداشت. چون زندگی رو تفسیر نشده و تفسیر نشدنی میدید. سارت توصیف خوبی از کامو در این زمینه به دست ما میده و میگه در کتاب‌های تو نفرتی از خدا هست. چندان که باید تو رو بیشتر ضد خدا دانست تا بی خدا. و درست میگفت. برای کامو سه امکان وجود داشت که هر ستاش عصبانیش میکرد. اول اینکه خدا وجود نداره و بشر در جهانی بی‌اعتنا به نیازهای بشری رها شده. دوم خدا هست ولی خاموشه و در نهایت خدا فقط با برخی برگزیدگان حرف میزنه و بقیه رو نادیده میگیره. کامو دل مشغول جایگاه انسان در جهان، معنای زندگی بشری، دلایل زیستن و اخلاق بود. مسائل اساسی که تو همه ادیان از جمله مسیحیت جز مسائل محوری هست. برخلاف سارت و اکثر فیلسوفای حرفه‌ای زمان خودش علاقه خاصی به آگاهی، ادراک حسی، شناخت، اراده آزاد یا هستی نداشت. و اینو میشه از جملات ابتدایی افسانه سیزیف هم متوجه شد. اونجایی که میگه تنها یک مسئله فلسفی جدی وجود دارد و آن هم خودکشی است. قضاوت درباره این که زندگی ارزش زیستن دارد یا نه بستگی به پاسخ این پرسش اساسی فلسفی دارد و پرسش‌های سرگرم کننده دیگر از جمله این که آیا دنیا سه‌بعدی است یا روان 9 یا 12 مقوله دارد به دنبال آن خواهد آمد. این پرسش‌های سرگرم کننده همون مسائلی هستند که ذهن اغلب فیلسوفای معاصرش رو به خودش مشغول کرده بود. اما کامو هنرمند بود و تفننش فلسفه. با اینکه آثار اکثر فلاسفه رو خونده بود و مدرک فلسفه داشت، خودش رو درگیر اثبات چیزی یا ساختن سیستمی فلسفی نکرد. زندگی برای کامو پر از تناقض بود و معتقد بود همین تناقض‌های موجود تو زندگی و انسانه که سرمنشأ تفکرات بزرگ میشه. کامو همونطور که هنر رو برای انسان میخواست، فلسفه رو هم در خدمت انسان میخواست. نه انسان رو در خدمت سیستم‌های فلسفی و فکری. کامو آثار پاسکال رو خونده بود. پاسکال ریاضیدان که در اواخر عمرش کتابی نوشته بود به عنوان تفکرات و از مسیحیت دفاع کرده بود. تأثیر این کتاب رو میشه تو تمامی آثار کامو پی گرفت. استراتژی پاسکال در تفکرات این بود که اول به خواننده اثبات میکرد نمیشه از عقل بشری برای فهم جهان استفاده کرد و میگه عقل، علم و نهادهای جامعه هیچ کدوم برای رسوندن اون به خوشبختی و سعادت قابل اعتماد نیستن. ولی عقل میتونه سر احتمال وجود خدا شرط ببنده. پاسکال میگه وضع انسان بدون تعهد به خدا و امید به رستگاری وضع فلاکتباریه و انسان‌ها از سر ملال و غرور دنبال پیروزی‌های کوچیک و افتخارات پوچ میگردن و مهمترین چیز رو تو زندگی نادیده میگیرن، یعنی ناگزیری از مرگ و امکان زندگی ابدی. خیلی از رفتارهای انسان ناخودآگاه از این میل به وجود میاد که نمیخوایم به این مسئله فکر کنیم که تا چه حد زندگی ما بی‌پایه است و چقدر به مرگ نزدیکی. تا اینجا کامو با پاسکال در یه راستا حرکت میکنن. اما در ادامه پاسکال از استدلالهاش نتیجه میگیره که توسل به خدا و مسیحیت میتونه ما رو نجات بده و زندگی ما رو معنادار کنه. اما کامو اینجا راه خودش از پاسکال جدا میکنه و خود دین رو هم شکل دیگه از خودفریبی معرفی میکنه که جلوی درک ما از پوچی و بی‌معنایی زندگی رو میگیره. پاسکال تصاویر جالبی از وضع بشری تو این کتاب ارائه میده که مشابه اون رو میشه تو آثار کامو دید. مثلا در جایی میگه نمیدانم چه کسی مرا در این جهان جا داده و نمیدانم جهان چیست و نمیدانم خودم چه هستم. بیخبری من از همه چیز وحشتناک است. در همه سو جز بی‌نهایت چیزی نمی‌بینم. تمام آنچه می‌دانم این است که باید به زودی بمیرم. اما آنچه کمتر از همه می‌دانم و می‌شناسم همین مرگ است که از چنگش نمی‌توانم بگریزم. یا در جای دیگه میگه بیایید عده‌ای رو در قله زنجیر در نظر آوریم که همگی محکوم به مرگ هستند و هر روز تعدادی از آنان پیش چشم دیگران کشته می‌شوند و آنانی که می‌مانند سرنوشت خود را به چشم در سرنوشت آن دیگران می‌بینند و منتظر نوبتشان میمانند و با تأسف و رنج و بیامید به یکدیگر مینگرند. این تصویری است از وضعیت انسان‌ها. این تصاویر جالب و گیرا باعث میشه کامو به یکی از دوستاش بنویسه اگر میدانستی پاسکال چقدر فریبنده است، روشن، عمیق و فراموش نشدنی. آنگاه که از دل آدمی میگوید و با آن عظمت یأس‌آلودش. این تصاویر و این صفحه مرگ تو معروف‌ترین آثار کامو قابل دیدنه. مثلا تو بیگانه مرسو وقتی به اعدام محکوم میشه متوجه میشه که وضعیتش هیچ فرقی با بقیه آدما نداره و اونا هم یه روزی محکوم به مرگ میشن. یا تو نمایشنامه کالیگولا از زبون کالیگولا میگه آدم میمیرد چون گناهکار است. آدم گناهکار است چون از اتباع کالیگولا است. حالا همه آدم ها اتباع کالیگولا هستند. پس همه آدم ها گناهکارند و خواهند مرد. مسئله فقط زمان است و صبر. و در تاون هم ما به وضوح این صفحه مرگ رو میبینیم. انسان ها هر روز توسط جلادی بیچهره به نام تاون کشته میشن. کامو تو انسان طاغی این صفحه مرگ رو در قالب مفهوم طغیانش صورتبندی میکنه و میگه انقلاب های تاریخی منطق و مضمونشون رو از طغیان متافیزیکی علیه وضع بشری میگیرن، خصوصا علیه حکم مرگ همگانی. اما کامو به غیر از پاسکال آثار نیچه، داستویفسکی، فاکنر، همینگوی، کیرکگور، هوسرل، یاسپرز، هایدگر، سارت، شستوف، کروپتوکین و بوکونین رو خونده بود. کامو این تأثیرگذاری تو آثارش میاره و صراحتاً اعلام میکنه. مخصوصاً تو رساله های فلسفی افسانه سیزیف و انسان طاقی. اما یکی از تأثیرپذیری های اصلی که اغلب دیده نشده، مخصوصاً توسط کسایی که درباره کامو تحقیق کردن، تأثیرپذیری از مکتب نوافلاطونی، گنوسیا و آگوستین قدیسه که تو پایان‌نامه تحصیلاتش به اونا پرداخته. یکی از دلایل این عدم توجه و یا کمتر دیده شدن این تحقیق اینه که این رساله تا سالها جز تو دانشگاه جای دیگه نبوده و بعدها که آثار کامو به همت و تلاش دخترش کاترین به مرور جمع‌آوری و چاپ می‌شدن این رساله هم چاپ شد. مطالعه این رساله شاید کلید مهمی باشه تو فهم تفکرات و اندیشه‌های کامو. گرونیه برای رساله پایان نامه کامو فلسفه هندو رو پیشنهاد کرده بود، اما کامو میخواست رو مسیحیت کار کنه. شاید چون هم فلوتین و هم آگوستین مثل کامو متولد شمال آفریقا بودن و تحت تأثیر آب و هوای مدیترانه و همین که کامو به شدت با هر نوع اقتدارگرایی و توتالیتاریسم زاویه داشت و مسیحیت نوعی از این اقتدارگرایی رو سالها در اروپا پیاده کرده بود. رساله متافیزیک مسیحی و نوافلاطونی نقطه شروع خوب به ما میده جهت بررسی افکار و دیدگاه کامو، چون تأثیر این رساله رو میشه تا آخرین اثر کامو یعنی سقوط پی گرفت. یکی از مباحث محوری و اصلی فلسفه های نوافلاطونی و گنوسی که کامو هم بهشون پرداخته مسئله شر در جهانه. شر دو وجه داره، یکی شر اخلاقی یعنی اعمال شر و بدی که از آدم ها سر میزنه و دوم شر جهانی مثل بلایای طبیعی که شری ناموجه که سر آدم ها میاد. این دو وجه شر رو به شکل دو سوال میشه پرسید. اول اینکه چرا آدم ها دست به اعمال شر میزنن و دوم اینکه چرا بلاهای بد سر آدم های خوب میاد. دو سه قرن بعد از مرگ عیسی مسیح آیین گنوسی و فلسفه نوافلاطونی تو روم شاخص شدن. این جهان‌بینی‌ها با هم متفاوت بودن، اما در عمل دنبال جواب دادن به این سوالا بودن. چرا یه موجود کامل جهانی ناقص خلق میکنه؟ چرا موجودی کامل اجازه میده هستی این جهان ناقص ادامه پیدا کنه؟ چرا مردم دست به کارهای بد میزنن؟ چرا بلاهای بد سر آدمهای خوب میاد؟ و چطور انسان میتونه از شر این عالم فرار کنه و به کمال الهی متصل بشه؟ جوابایی که این فلسفه ها میدادن و بحث و جدلی که بینشون در میگرفت باعث شد که دوره پویایی از لحاظ فکری به وجود بیاد و کامو هم به همین دلیل این دوره را انتخاب میکنه، چون که معتقد بود این پویایی موجب تحول تفکر مسیحی و تفکر یونانی شد که در نهایت تو فلسفه قدیس آگوستین به هم رسیدن و پشتوانه فکری و الهیاتی مسیحیت امروز رو تشکیل دادن. تقریبا هر دو این فلسفه ها برای اینکه دوچار این تناقض نشن که یه موجود کامل جهانی ناقص و حاوی شر رو بدی رو خلق کرده، خدای واقعی رو خیلی دور و خیلی مجرد از این جهان در نظر میگیرن و خلقت جهان رو به خدایان دست دوم یا دست سوم نسبت میدن و شر رو میندازن گردن اونا. مثلا فلوتی معتقده که خالق جهان فرایند خلقت این دنیا رو مستقیما انجام نداده و تنها چیزی که خلق کرده عقل یا خرده، عقلی که دقیقا معادل همون عالم مثل افلاطونه. یعنی اصل همه چیزهایی که خلق شده یا خواهد شد اونجاست و توسط خرد تصور شده. این عقل با عقل ما متفاوته و قبل از خلق این دنیا وجود داشته و فارغ از مکان و زمانه و البته لازم به گفتن نیست که خودش خالق مکان و زمانه. عقل تو مرحله بعد روح رو خلق میکنه و روح با ماده ترکیب میشه و جهان محسوسات رو به وجود میاره، یعنی جهانی که توسط ما قابل درک و حسه. فلوتی معتقد ما در تبعید به سر میبریم و از اصل خودمون جدا شدیم و هدف ما برای رسیدن به سعادت و رستگاری باید این باشه که اول از این جسم مادی رها بشیم، بعد با صبر و استقامت به عقل برسیم و در نهایت از عقل هم عبور کرده و به خالق جهان برسیم و همه اینا بعد از مرگ و جدا شدن روحمونه که میتونه اتفاق بیفته. مثلا در جای گفته هدف رهایی از گناه نیست بلکه خدا شدن است. گنوسی ها هم تقریبا یه همچین دیدگاهی دارن ولی یکم بدبینانه تر. اونا معتقد به ثنویتن و عالم ماده رو کلن شر میدونن و معتقدن انسان ها در این عالم گیر کردن و تنها راه رهاییشون داشتن دانش گنوسیسه که باعث میشه روحشون نجات پیدا کنه و به رستگاری برسه. این دانش در اختیار عده معدودیه و برای بقیه امیدی به رستگاری نیست مگه اینکه عنایت خدا شامل حالشون بشه و یا میانجی ظهور کنه و نجاتشون بده که معتقد بودن این میانجی حضرت مسیحه. هر دو این فلسفه ها معتقدن بلاهایی که سر آدم ها میاد به خاطر گناهایی که مرتکب میشن و شر مجازات گناهاشونه. این فلسفه ها به طور کلی انسان رو به خاطر گناه نخستین گناهکار میدونن و هیچ کس حتی نوزاد تازه متولد شده رو بیگناه نمیدونن. نتیجه این نگاه به هستی بسیار بدبینانه است. مثلا فلوتی معتقده که کل زندگی بازیه و نقش هر کس قبل از تولدش مشخص شده و همه این جنگا و کشتارها و غارتها چیزی جز یه بازی که رو صحنه تئاتر زندگی اجرا میشه نیست و هر کس تقدیرش از قبل مشخص شده. و گنوسیا هم همونطور که گفتم معتقدم فقط عده معدودی نجات پیدا میکنن و بقیه راهی به رستگاری و سعادت ندارن. کامو تو آثارش این آموزه‌های گنوسی و فلوتینی رو به چالش میکشه. مثلا تو نمایشنامه سوء تفاهم ما رو با مادر و دختری آشنا میکنه که همه هدفشون رسیدن به بهشتی رویاییه و برای رسیدن به این بهشت رویایی از هیچ جنایتی روگردان نیستن. این بهشت رویایی همون جاییه که فلوتین به ما وعده‌شو داده. یا کامو ما رو تو نمایشنامه کالیگولا و نمایشنامه شهروندان و داستان کوتاه مرتد با مزامین گنوسی روبرو میکنه. امپراتور کالیگولا رو میشه یه میانجی گنوسی به حساب آورد که دنبال علاجی برای پوچی جهان میگرده و تصمیم میگیره مردمش رو هدایت کنه و یادشون بده زندگی در جهان پوچ یعنی چه و میگه چون میدانم آنها چه ندارن، آنها دانش و شناخت ندارن و معلمی میخواهن که بداند چه میگوید و به دنبال واقعیت بالاتریه که این واقعیت بالاتر رو میشه رسیدن به قلمرو خدای واقعی دونست. مثلا در جای میگه هدف من و آنچه با دل و جان میخواهم چیزی والاتر، بسی فراتر از خدایان است. یا تو نمایشنامه شهروندان که در اون طاعون به شکل انسان تجسد پیدا کرده، طاعون وقتی از مقاومت مردم شکست میخوره و داره فرار میکنه میگه چون انسانها شناخت و دانش کافی ندارن من دوباره برمیگردم. همونطور که تو انتهای رمان طاعون میخونیم باسیل طاعون هیچ وقت نابود نمیشود و روزی میرسد که طاعون دوباره موشهایش را بیدار میکند تا در شهری خوشبخت بمیرد. این شناخت و دانشی که ادعا میشه مردم ندارن در حقیقت همون دانش گنوسیسه. موضوع اما وقتی جالب تر میشه که ما میفهمیم فلوتین هم در مسیحیت و هم در فلسفه اسلامی بسیار تاثیرگذار بوده. خود فلوتین تحت تاثیر حکمای یونانی علل خصوص افلاطون بوده. از آیین گنوسی هم مفاهیمی برداشته و تو سفری که به ایران داشته با یه مکتب فلسفی باستانی ایرانی به نام حکمت خسروانی آشنا شده. حکمت خسروانی فلسفه باستانی بوده که بعدها توسط سهروردی با مفاهیم اسلامی تلفیق شد و از اون حکمت اشراق به وجود اومد. حتی میگن عرفان و تصوف بر پایه‌های فکری فلوتین بنا شده. اما ما با تأثیرات فلوتین رو فلسفه اسلامی کاری نداریم که خودش میتونه یه پادکست خیلی جذاب باشه. کامو در ادامه رسالش به تأثیرپذیری آگوستین از فلسفه فلوتین و گنوسی‌ها اشاره می‌کنه که مایه و پایه الهیات مسیحیت جدید شدند. کامو معتقده که آگوستین قدیس نقطه پایانی بر 4 قرن مبارزه فکری بین مسیحیت و فلسفه یونانی گذاشت. از مفاهیم فلسفه فلوتین و گنوسیا استفاده کرد و پایه‌های الهیات مسیحیت امروز را ریخت. از سگانه واحد، عقل و روح فلوتین استفاده کرد و مبنای فکری برای تأسیس مسیحیت به وجود آورد. آگوستین برخلاف فلوتین و گنوسیا معتقد بود که خدای واقعی در این جهان و خارج از این جهان وجود داره. یعنی هم حال و هم متعاله، خیر محض، دانای محض و قادر محض. آگوستین معتقده که این جهان همش خیره و هیچ شری توش نیست. فقط درجات خیره که متفاوته. و اگه چیزی شر به نظرمون میرسه به خاطر اینه که اولا ما این مسائل رو از دید کلی نگاه نمی‌کنیم و نقشه خداوند رو نمی‌فهمیم. مثلا نقش طاعون رو تو نقشه گسترده‌تر خداوند نمی‌تونیم ببینیم. و ثانیا نحوه استفاده ماست که چیزی رو شر می‌کنه. مثلا آتش ذاتاً شر نیست، بلکه استفاده نادرست ماسکمون رو شر میکنه. آگوستین در جواب این سوال که چرا بلاهای بد سر آدمای خوب میاد، کلاً صورت مسئله رو پاک میکنه و میگه آدم خوب وجود نداره و اراده انسان در نتیجه گناه نخستین تباه شده و انسان‌ها قدرت خوب بودن رو از دست دادن. کل نوع بشر نفرین شده است، مگه اینکه مورد رحمت خدا قرار بگیرن و تلاش جهت رسیدن به رستگاری بیهوده است. فقط افراد خاصی مورد رحمت خدا قرار می گیرن و شایستگی ورود به شهر خدا رو دارن که خدا با علمش می دونه که این برگزیدگان کی هستن و اینا از قبل مشخص شدن. کامو تو آثارش به شدت به نظر آگوستین حمله می کنه و معتقده که اگه رحمت خدا شامل اکثر مردم خصوصا کودکان قصد تعمید نیافته نمیشه، پس نیازی جدی وجود داره که بدون کمک خدا در خدمت نفرینیان باشیم. کشیش پانلو در رمان طاعون که اتفاقا به خاطر تحقیقاتش درباره آگوستین و کلیسای آفریقایی به جایگاه رفیعی در کلیسا رسیده، نماد این تفکراته. پانلو در اولین خطابش خطاب به مردم طاعون زده میگه برادران من، بلا بر شما نازل شده است و برادران من، شما مستحق این بلا بودید. در رمان سقوط هم کلمانس نمادی از آگوستینه. همونطور که شهرت آگوستین به خاطر کتاب اعترافاتشه، کلمانس هم دنبال کسی از طبقه متوسط میگرده تا براش اعتراف کنه تا بتونه از احساس گناهش کم کنه. این کار رو با تعمیم دادن گناهکار بودن برای همه انجام میده و بعد از اعترافش منتظر میمونه تا مخاطبش هم به گناهاش اعتراف کنه و وقتی مخاطب به گناهاش اعتراف کنه یه پیروزی برای کلمانس به دست میاد. در صفحات آخر رمان با اشاره به برفی که از آسمون میباره میگه شاید اینا پیام‌آورانی آسمانی باشن که اومدن خبر خوشی بهمون بدن که همه رستگار میشن، نه فقط برگزیدگان، که آشکارا کنایه‌ای به آگوستین. این فلسفه ها و باور عموم به بهشتی موعود یا ملکوت خداوند یا رستگاری برای یه عده خاص که منجر به نفی زندگی و نفی انسان می شد، همونطور که در عمل به سلطه هزار ساله کلیسا و دادگاه های تفتیش عقاید منجر شد و کمونیسمی با وعده بهشت بی طبقه به وجود آورد که 100 میلیون کشته داد، کامو را عصبانی میکرد و کامو این حس خشم رو تو آثارش میاره تا خوانندش احساس انزجار کنه. کامو رسالت خودش رو خدمت بی غرور و بی توهم زیادی به افرادی میدونست که نه دین و ایمون دارن و نه یقین و امید به رحمت الهی. کامو از 1935 به بعد تصمیم جدی گرفت که نویسنده بشه و نوشتن تو دفترچه یادداشت‌هاش رو شروع کرد. تو فاصله 1935 تا 36 مجموعه مقالات پشت رو نوشت که در 1937 به تعداد بسیار کمی منتشرشون کرد. کتابی که تا سالها اجازه چاپ مجددشون رو نمیداد، چون به نظر خودش از لحاظ فرم ناشیانه بودن. کامو تو مقدمه‌ای که رو چاپ مجدد این کتاب نوشته میگه فقط نوابغ میتونن تو 22 سالگی تسلط کامل به نوشتن داشته باشن. اما بعضیا گفتن بهترین نوشته‌های کامو رو میشه تو همین کتاب پیدا کرد، چون عشق حقیقی بیشتری رو میشه توشون پیدا کرد و کامو خودش هم به این هم معترفه و تو همون مقدمه اعلام میکنه که در وجود هر هنرمندی سرچشمه‌ای وجود داره که به آثارش مایه میده و به نظر میرسه سرچشمه کامو هم تو همین کتاب بوده، در جهان فقر و آفتاب که اونو از کینه و خودپسندی مسئول نگه داشته بود. در جایی از کتاب میگه فقر مانع از این شد که باور کنم همه چیز زیر این آسمان آبی و در سراسر تاریخ نیکوست. آفتاب به من آموخت که تاریخ همه چیز نیست. من ولای آزادی دارم و هنگامی که دارایی از یک حدی بگذرد آزادی از بین میرود. بیشترین تجملها و تنعمها برای من همراه با نوعی محرومیت است. و در جای دیگه درباره خودپسندی میگه هنرمند شادی‌هایی دارد که خودستایانه است. بخش عمده‌ای از پیشه نویسندگی به ویژه در جامعه فرانسوی خودستایی است. این سخن را من بدون تحقیر و اندکی هم با تأسف می‌گویم. از این لحاظ من نیز مانند دیگرانم. اما پیشه من در 20 سال زندگی ادبی شادی‌های اندکی از این نوع برایم فراهم آورده و هرچه زمان می‌گذرد کمتر و کمتر فراهم می‌آورد. سال 1938 وقتی کامو در معاینات پزشکی دولت برای معلمی رد شد، به روزنامه نگاری رو آورد و سومین شاخه از زندگی پربارش رو در کنار تئاتر و نویسندگی شروع کرد. اولین روزنامه‌ای که کامو براش کار کرد روزنامه دست چپی با گرایشات آزادی خواهانه بود به اسم آلجر ریپابلیکن، زیر نظر رفیقش پاسکال پیا. تو همین سال نوشتن نمایشنامه کالیگولا رو هم شروع کرد و طرح بیگانه و افسانه سیزیف رو ریخت و طرح رمان تا اون هم تو همون سالا تو یادداشتاش دیده میشه. مطالعه یادداشت‌های کامو نشون میده این کتاب‌ها از انسجام درونی برخوردار بودن و کامو قصد داشت در سه حلقه دیدگاهش رو بیان کنه. حلقه اول سیسوفوس یا چرخه پوچی بود که شامل رمان بیگانه، نمایشنامه کالیگولا و متن فلسفی افسانه سیسوفوس یا سیزیف میشد. حلقه دوم پرومتئوس یا چرخه طغیان بود که شامل رمان تا اون، نمایشنامه عادل‌ها و شهروندان و متن فلسفی انسان تاقی می شد و حلقه سوم نمیسیس یا چرخه عشق و شفقت که متاسفانه با مرگ ناگهانی کامو به سرانجام نرسید. کامو از اون دست هنرمندان نبود که خلاقیتش ته بکشه و این مرگ بود که جلوی کارش رو گرفت. سال 1939 قبل از شروع جنگ جهانی دوم مجموعه مقالاتی تحت عنوان فقر در قبایلیه توی روزنامه آلجر ریپابلیکن چاپ کرد که کیفرخواستی علیه استعمارگران فرانسوی بود. کامو در جایی از این مقاله نوشته نفرت آور است اگر گفته شود قبایلیه ها با فقر خو گرفتند. نفرت آور است اگر گفته شود این مردم همان نیازهای ما را ندارند. در یکی از روزها صبح زود در نیزی اوزو شهری در غرب قبایله کودکانی ژنده پوش را دیدم که بر سر تصاحب محتویات یک سطل آشغال با سگ‌ها درگیر شده بودند. یکی از ساکنان محل گفت صبح‌ها همیشه همینطور است. سبک نگارش این مقاله طوریه که حال ما رو به هم بزنه و حس انزجار در ما به وجود بیاره تا دست رو دست نذاریم و یه کاری انجام بدیم. با آغاز جنگ به دلیل همین مواضع ضد استعماری و دفاع از صلح، روزنامه آلجر ریپابلیکن توسط حکومت تعطیل میشه و چند ماه بعد فرماندار الجزیره کامو رو تهدیدی برای امنیت ملی معرفی میکنه. و بهش پیشنهاد میکنه الجزیره رو ترک کنه. کامو تن به تبعید اجباری به فرانسه و شهر پاریس میده. شهری که از آفتاب و دریا دوره و باعث افسردگی کامو میشه. کامو عملا تو پاریس تنهاست. حس غربت داره و همین احساسات مایه‌ای میده به رمان بیگانش. پاسکال پیا برای کامو کاری تو روزنامه پاریسوار دست و پا میکنه و کامو برای اون روزنامه کار صفحه بندی رو انجام میده که عملا جز فعالیت‌های مطبوعاتیش حساب نمیشه. کار زیاد سختی نبوده و 5 6 ساعت در روز وقتش رو میگرفته که همین بهش فرصت میده رو حلقه اولش یعنی حلقه پوچی کار کنه. با یورش آلمان به فرانسه کامو داوطلب میشه به جنگ بره، اما به دلیل بیماری سل پذیرفته نمیشه. کامو عمیقا از ناتوانیش برای مقابله با فاشیسم افسرده میشه و آب و هوای فرانسه هم افسردگیش رو تشدید میکنه. کامو از پاریس فرار میکنه و خودش رو به لیون میرسونه و همونجاست که برای بار دوم ازدواج میکنه. همسر کامو فرانسین فور پیانیست و معلم ریاضی بود و از تابستون 1937 که همدیگر دیده بودن ارتباطشون قطع نشده بود و مدام با هم نامه نگاری میکردن. وقتی کامو به لیون رسید از فرانسین خواست بیاد پیشش و قول داد که باهاش ازدواج کنه. فرانسین علی‌رغم خیانت‌های آشکار و پنهان کامو تا آخر اون باهاش بود. کامو چهره جذاب و زنپسندی داشت، خصوصا اینکه شبیه همفری بوگارت بود. اما از بین تمامی روابطش یه رابطه تا آخر عمرش ادامه پیدا کرد. اونم رابطه با ماریا کاسارس بود که از 1944 شروع شده بود. ماریا کاسارس دختر نخست وزیر اسپانیا بود و هنرپیشه تئاتر و سینما. رابطه عاشقانه کامو با ماریا فراز و فرودهای زیادی داشت و ماریا تو مدت این رابطه خیلی به کامو کمک کرد. حتی در جریان فعالیت مخفی و مبارزاتی کامو تو روزنامه کومبا علیه آلمانا نزدیک بود همراه با ماریا توسط گشتاپو دستگیر بشن که شانس باهاشون یار میشه و این اتفاق نمیفته. داستان عشق کامو و ماریا که در قالب نامه‌هایی که این دو نفر برای هم فرستادن سال 2018 توسط کاترین دختر کامو تو انتشارات گالیمار چاپ شد که نشر نو اون رو با عنوان خطاب به عشق نامه‌های عاشقانه کامو و ماریا کاسارس چاپ کرد. کامو بعد فرارش از پاریس از پاریسوار اخراج میشه که عوض اینکه ناراحتش کنه خوشحالش هم میکنه، چون چند وقتی بود که پاریسوار مشغول به چاپ مقالاتی در حمایت از جنرال پتن و حکومت ویشی که تحت حمایت آلمانا بود کرده بود و کامو از این وضع دلخوشی نداشت. بعد از ازدواج و اخراج از پاریسوار دیگه دلیلی برای موندن تو فرانسه نداشتن و همونطور که تو نامه‌اش به فرانسین قبل از ازدواجش نوشته بود، تنها کشوری که دوست داشت الجزایر بود. کامو و فرانسین تصمیم میگیرن به الجزایر برگردن و تو شهر اوران ساکن و مشغول به تدریس خصوصی میشن. اوران شهر رمان تاون هم هست. کامو تو 1941 حلقه پوچیش رو تکمیل میکنه و دست نوشته این سه کتاب رو به گرونیو و پاسکال پیا نشون میده. اونا هم کتابا رو میرسونن دست آنره مارلو. آنره مارلوی که تو ادبیات برای کامو حکم اسطوره رو داشت. آنره مارلو کتاب ها رو میخونه و کلی اصلاحیه به کامو پیشنهاد میکنه، اما در کل خیلی از کتاب خوشش میاد و میشل گالیمار رو بهشون معرفی میکنه. با تلاشه و پیگیری های پاسکال پیا و آنره مارلو قرار میشه انتشارات گالیمار هر سه کتاب رو منتشر کنه. بیگانه سال 1942 تو فرانسه چاپ میشه و قرار میشه بعد از اون افسانه سیزیف و بعد کالیگولا چاپ بشه. این در حالی که کامو و فرانسین فقط با نامه از جریان کار باخبر میشن و خبرها خیلی دیر به دستشون میرسه، چون همچنان در اوران ساکنن و هیچ قصدی برای برگشتن به فرانسه ندارن. اما قرار نیست کامو برای همیشه الجزایر بمونه. چند ماه بعد تو آگوست 1942 حملات سل کامو دوباره شروع میشه و زمینگیرش میکنه، طوری که دوباره مرگ و جلوی چشش میبینه. بعد یه دوره درمان دکتر بهش پیشنهاد میکنه برای استراحت به یه جای خوش آب و هوای کوهستانی بره تا وضع از این که از بدتر نشه و روند بهبودی سرعت بگیره. کامو سیگاری قهاری هم بود و اونقدر سیگار رو دوست داشت که اسم گربهش رو گذاشته بود سیگار. تو عکسایی هم که ازش باقی مونده اکثرا یا سیگار دستشه یا رو لبش. خلاصه کامو و فرانسی مجبور میشن برگردن فرانسه و توی دهکده‌ای که اسمش خیلی سخت بود و من نمیتونم تلفظش کنم تو کوهپایه‌های آلپ پیش فامیلای فرانسین ساکن میشن. کامو از فرصت استفاده میکنه و رو حلقه دومش یعنی طغیان کار میکنه. فرانسین بعد یه مدت به اوران برمیگرده تا کارشون رو راستوریز کنه تا بعد از مدت درمان به اوران برگرده. اما متحدین به شمال آفریقا حمله میکنن و جنوب فرانسه هم توسط آلمانا اشغال میشه. ارتباط بین کامو و فرانسین قطع میشه و کامو دیگه نمیتونسته برگرده الجزایر. تلاشای کرد واسه برگشتن ولی ممکن بود به قیمت جونش تموم بشه. خوشبختانه کامو تونست اولین دریافتاشو از فروش بیگانه به دست بیاره و با این دریافتی‌ها تقریبا تونست یه جورایی بگذرونه. رفیقش پاسکال پیا هم همون دوروبرا که هوا خوب بود برای کامو دنبال کار میگشت تا کامو دچار مشکل سلامتی نشه. در کل اوضاعش خوب بود ولی دوستاش پیش زنش باشه و تو الجزایر. کامو این وضعیتش رو به خوبی تو شخصیت رامبر تو رمان تا اونجا میده. رامبر همش دنبال راهی بود که از اوران شهر تا اون زده فرار کنه و جایی به دکتر ریو میگه من دنبال قهرمان بازی نیستم و فقط میخوام برگردم پیش زنم. اما خیلی جلو نریم، هنوز 5 سال به انتشار رمان تا اون مونده و بیگانه چند ماهیه که چاپ شده. کامو بیگانه رو به شیوهی متفاوت از روشی که نویسنده‌های مشهور اون موقع مینوشتن مینویسه و از نثر تلگرافی برای نوشتن رمانش استفاده میکنه که جملاتی کوتاه و ساده دارن. و شاید علت این که ما این همه ترجمه از بیگانه داریم اما از مقالات و نامه های کامو تقریبا هیچ ترجمه ای نداریم همین باشه، چون بیگانه هم کوتاهه، هم راحته و هم خوب میفروشه. موضوع رمان بیگانه سال 1937 تو یادداشت‌های کامو آورده شده. کامو مشغول نوشتن رمانی بود به اسم مرگ خوش که شباهت‌های زیادی با بیگانه داره و بعضی بخشاش عیناً در بیگانه استفاده شده. این رمان بعد از مرگ کامو توسط دخترش کاترین جمع‌آوری و چاپ میشه. کامو وسط نوشتن مرگ خوش نوشتنش رو نیمه کاره رها میکنه و بیگانه رو مینویسه و تو سال 1940 تمومش میکنه. در خلال همین سالا بود که تو تاریخ 16 ژوئن 1939 ویدمن با گیوتین اعدام میشه. اعدام ویدمن و شورشی که بعد از این اعدام اتفاق میفته باعث میشه دولت اجرای حکم اعدام در ملأ عام رو برای همیشه ممنوع کنه. ما تأثیر این اعدام رو هم تو جملات آخر رمان بیگانه میبینیم و هم بعدها کامو به طور مستقیم به این ماجرا در مقاله تأملاتی در باب گیوتین که علیه حکم اعدام نوشته اشاره میکنه. شاید بشه گفت جملات آغازین بیگانه جز معروفترین و تأثیرگذارترین جملات تاریخ ادبیات قرن 20. امروز مامان مرد. شاید هم دیروز، نمیدانم. تلگرافی به این مضمون از خانه سالمندان دریافت کردم. مادر درگذشت. تدفین فردا. تقدیم احترامات. از همه شروع میشه حد زد با چه کسی طرفیم. فردی که توجه و علاقش رو سریعاً از مرگ مادر به زمان مرگ تغییر میده. و البته نمیگه مادر، میگه مامان که تو فرانسه برای نشون دادن صمیمیت گفته میشه. یعنی راوی مامانش رو دوست داشته، باهاش صمیمی بوده. اما بلافاصله به جای اینکه به مامان بپردازه میره سراغ زمان مرگ مامان. بیگانه به 2 بخش تقریبا مساوی از لحاظ تعداد صفحات تقسیم شده. ولی زمان تو این 2 قسمت با هم مساوی نیست. وضع مرسو قهرمان بیگانه بیشتر شبیه کسی که خواب میبینه و در این حال خواب رو میسازه و تو اون زندگی میکنه. با این حال دنیای مرسو برخلاف دنیای کابوسوار کافکا دنیای روزمره‌ایه، پر از نور و رنگ و تصاویر واضح. دنیای خیالی نیست. کامو به عمد از مکانهای نام میبره و توصیفش میکنه و از همون جاهای الهام میگیره که سالها با خانوادهش اونجا زندگی کرده. مرسو مردیه که با همه چی موافقت میکنه و براش فرقی نمیکنه اونا چیان. مثلا خودش تو مهمترین بخش کتاب که در حین ملاقات کشیش زندان اتفاق میفته میگه من به این شیوه زندگی کرده بودم و میتوانستم به شیوه دیگری زندگی کنم. من فلان کار را کرده بودم و میتوانستم به همان کار را بکنم. هیچ چیز اهمیتی نداشت و من میدانستم چرا. اون هم میدانست. در سرتاسر زندگی پوچی که زیسته بودم نفسی تیره از آن اعماق آینده‌ام از ورای سالهایی که هنوز نیامده بودم به سویم میوزید. مرگ دیگران، مهر مادر، اینها چه اهمیتی میتوانست برای من داشته باشند؟ خدای او یا زندگی‌هایی که مردم انتخاب می‌کردند، سرنوشت هایی که انتخاب میکردن چه اهمیتی میتوانستن برای من داشته باشن؟ منی که به هر حال فقط یک سرنوشت واحد میتوانست مرا انتخاب کنند و همراه من میلیاردها انسان عزیز کرده دیگر که مثل این کشیش خودشان را برادر من میخوانند. دیگران همه روزی محکوم خواهند شد. او هم محکوم خواهد شد. انتخاب های مردم، سرنوشتشون و خدای کشیش برای مرسو بی اهمیته، چون معتقد همه دیر یا زود میمیرن و مرگ پایان زندگی انسان در مقام یه موجود آگاهه، چرا که مرسو به خدا و جهان بعد از مرگ اعتقاد نداره و این اعتقاد نداشتن راه رو برای تفسیر رواقی از این جملات میبنده. رواقیون نسبت به خوشی‌ها و بدی‌های زندگی بی تفاوت بودن، اما پایه این بی تفاوتیشون اعتقاد به این بود که همه وقایع بنا به مشیت الهی رخ میدن. برای مرسو پول، رسیدن به موفقیت شغلی، رسیدن به موفقیت اجتماعی، کلاً رسیدن به یه هدف و انگاره موفقیت بی‌معنیه. میگه ما که تهش می‌خوایم بمیریم، این همه پدر خودمون رو دراریم که چی؟ شل کن بره. این تفکر انقدر پوچه و پوچ بودنش انقدر واضحه و جلوی چشمونه که نمی‌بینیمش. و همچنان ولای موفقیت و پولدار شدن داریم. کلی پول میدیم پای کتابایی که نویسندش فقط به خاطر همین کتابا معروف شده، نه هیچ کار عملی و جدی دیگه. اینا در نظر مرسو بی‌ارزشه و تنها چیزی که مهمه اینه که ما هممون محکوم به مرگیم. درسته که کامل لذت بردن از زندگی و دنبال هدف خاصی نبودن رو تایید میکنه، اما نگاه مرسو رو رد میکنه. این نگاه خیلی منفعلانه است و شوری درش نیست. مرسو انسان پوچ قبل از طغیانه و نماینده ای از انسان اون روز و حتی امروزه. انسان بی تفاوت به همه چیز. پوچی چنان در افکار و اندیشه و رفتارش رسوخ کرده که دیگه هیچی تکونش نمیده و کامو فکر میکنه تنها چیزی که ممکنه تلنگری به این انسان پوچ بزنه مواجهش با مرگه. برای همین مرسو رو با مرگ رو در رو میکنه و مرسو طغیان میکنه. تجربه حکم مرگ و پذیرفتن مرگ دید مرسو رو به زندگی باز میکنه و بی‌اعتنایی به مناظر و بوهای جهان به عشق آگاهانه بدل میشه و تسلیم و رضای منفعلانه مرسو در برابر ستمی که به انسانها میره جای خودش رو به طغیانی پرشور علیه مرگ و به احساس برادری به انسانها میده. مرسو حالا میتونه شادیهای کوچیکی که روزهای پایانی مادرش رو پر کرده بودن بفهمه. کامو مرسو رو در آستانه رسیدن به یه آگاهی تازه، به یه شور و شوق تازه معلق میان مرگ و زندگی رها میکنه. شاید بیگانه خود کامو در 17 سالگی، زمانی که با مرگ روبرو شد. تا قبل از اون کامو هم مثل مرسو از آفتاب و دریا و بارانداز لذت می‌برد و بعد از حمله و مواجهه با مرگ بود که دیدی متفاوت به زندگی پیدا کرد. اما چرا بیگانه؟ چرا اسم رمان بیگانه انتخاب شده؟ بیگانه کسی که تو خونه خودش نیست و از وطنش جدا افتاده. به اعتقاد کامو این جهان برای پاسخگویی به آرزوهای انسان ساخته نشده و برای پاداش دادن به کوشش‌هاش به وجود نیامده. یا به قول فروید تو کتاب تمدن و ملالت‌های آن، انسان‌ها دنبال سعادتند و می‌خواهند خوشبخت باشند و خوشبخت بمانند. این تلاش دو جنبه مثبت و منفی دارد. از یه طرف دنبال کم کردن رنج و ناراحتی هن و از طرف دیگر میخواهند بیشتر لذت ببرند. سعادت بیشتر به مورد دوم گفته می شود، یعنی کسب لذت بیشتر. اما این کار عملا ممکن نیست و رسیدن به سعادت در برنامه جهان لحاظ نشده، هم در جهان بیرونی ما و هم در جهان درونی ما. به عبارت دیگه فروید میگه میشه گفت سعادت به معنای دقیقش در برنامه خلقت لحاظ نشده. تداوم هر وضعی که یه روزی دوست داشتیم بهش برسیم فقط خوشی متوسطی رو به وجود میاره، چرا که ما جوری ساخته شدیم که از وضع ثابت کمتر احساس لذت کنیم. رنج از سه جهت ما رو مورد حمله قرار میده: یکی از طرف خودمون که مدام داریم در جهت نابودی حرکت میکنیم و روز به روز از لحاظ جسمانی ضعیفتر میشیم; دوم از سمت جهان که با مشکلات و بلایایی که سرمون میاره رنج و مصیبت رو ایجاد میکنه; و سوم از طریق رابطه با دیگران که فروید معتقد این رنج آخری دردش از همه بیشتره. ما نه تنها در مسائل کوچیک ممکنه تو رابطه با دیگران دچار رنج بشیم، بلکه انسان میتونه با کشتن، غارت، جنایت و ظلم رنج‌های بسیار زیادی به هم نوعش وارد کنه. کامو معتقد ما که نمیتونیم چاره برای رنج‌های جسمانی خودمون و جهان پیدا کنیم، اما میتونیم جلوی این رنجی که از دیگران و از خودمون به دیگران وارد میشه رو تا حد زیادی بگیریم. فروید در ادامه میگه به واسطه وجود این رنج‌های بی‌شماره که آدمی توقع خودش از سعادت کاهش داده و همین که رنج و مشکلاتش کم میشه خودش رو سعادتمند میدونه. اما جهت دیگه بیگانه بودن مورسو دیدیه که جامعه بهش داره. جامعه در مقابل مورسو احساس خطر میکنه، چرا که ممکنه با صداقتش بشریت رو بیدار کنه و به بیهسی خودشون آگاهشون کنه. جامعه‌ای که درگیر نیهیلیسمه و هیچ ارزشی در اون وجود نداره و بر پایه دروغ بنا شده. جامعه باید این بیگانه رو دور بندازه چون بیش از اندازه صادقه. پس به مرگ محکومش میکنه چون با بی‌اعتنایی‌اش به هر چیزی که شالوده بنای این جامعه است، یعنی دروغ، دهنکجی میکنه. از این رو از مورسو هیولایی میسازن، نه به این خاطر که عربی رو کشته، که اتفاقا نقدیه که کامو به سیستم قضایی فرانسه داده که جون عرب‌ها براش هیچ اهمیتی نداره، بلکه به این خاطره که تو ختم مادرش گریه نکرده. کامو بعدها تو مقدمه‌ای که تو ترجمه انگلیسی بیگانه می نویسه میگه مورسو مسیحیه که دوران ما بهش نیاز داره. این هیولا باید نابود بشه، همونطور که مسیح به صلیب کشیده شد. و این منو یاد جملات انتهایی فیلم شاتر آیلند میندازه، اونجا که تدی دانیلز قهرمان فیلم میپرسه کدوم بدتره، زندگی کردن مثل یه هیولا یا مردن مثل یه انسان خوب.
This place makes me wonder.
Yeah, what's that, boss?
Which would be worse? To live as a monster? Or to die as a good man?
انسان خوب رو جامعه برامون تعریف میکنه. اشاره به اپیزود قبلی که اگه نشنیدین بریم بشنوینش. مثلا یه انسان معمولی و خوب وقتی با حکم اعدام مواجه میشه به هر چیزی چنگ میزنه تا از این وضعیت خودش خلاص کنه. اما مورسو این کارو نمیکنه. مورسو یه انسان پوچه. نه راه فراری داره و نه مرجعی. انسان پوچ با رد کردن امید آزادی خودشو به دست میاره و اون وقتی که میتونه از زندگی لذت ببره چون مرگ رو پذیرفته. اما برای مورسو خود زندگی مهمه و از لحظه لحظه زندگیش لذت میبره. و چیزایی که برای بقیه بی‌اهمیته مثل خیس بودن حوله دستشویی تو ساعات پایانی اداره ناراحتش میکنه و مجبورش میکنه به رئیسش بگه. هیچ جایی رمان ما نمیبینیم که مورسو از زندگی بیزار باشه و یا به فکر خودکشی باشه. حتی به شرایط زندان هم عادت میکنه و جایی میگه اگه مجبور بودم تو تنه خشکیده یه درخت زندگی کنم و تنها تصویرم آسمانی باشه بالا سرم به اون وضع هم عادت میکردم. پس این تأکید مورسو که هیچ چیز اهمیتی نداره چه معنایی میتونه داشته باشه؟ ما از جملات مورسو میفهمیم که منظورش اینه که خود زندگی اهمیت داره، اما نحوه زندگی و انتخابهامون اهمیتی ندارن. انتخابهامون فقط اونجا اهمیت دارن که به خود فرد و منافعش بستگی داشته باشه. پس دلیلی نداره که فکر کنیم مورسو به آدمایی که بعد مرگش وجود دارن یا نسل آینده اهمیتی بده. حتی به اطرافیان دور از خودش هم اهمیت نمیده. مثلا از وقتی مادرش میره خونه سالمندان علاقش رو به مادرش از دست میده، یا به ماری دوست دخترش هم همین حس رو تو زندان پیدا میکنه. مثلا قبل از دیدار با کشیش میگه برای اولین بار بعد از روزگاری دراز یاد ماری افتادم. روزهای روز بود که دیگر نامه ای نداده بود. آن شب به این مسئله فکر کردم و به خودم گفتم شاید از اینکه معشوقه یک مرد محکوم به مرگ باشد خسته شده است. در ضمن از ذهنم گذشت که شاید مریض شده یا مرده باشد. این چیزها پیش می آیند. تازه از کجا می توانستم بدانم؟ چون سوای تن ما که حالا از هم جدا بود چیزی نبود که ما را به هم مربوط کند یا حتی ما را به یاد هم بیاندازد. به هر حال از آن لحظه به بعد یاد کردن ماری دیگر برایم معنایی نداشت. احساس همدردی با دیگران برای مورسو به شدت ضعیفه، ولی توانایی خاصی در لذت بردن از زندگی داره. در صفحات آخر کتاب مورسو به خودشناسی می رسه. مورسو به دنبال فهمیدن جهان نیست و در جهان به دنبال هدف و معنا نمیگرده. مورسو جهان رو بسیار شبیه خودش میبینه و همین مورسو رو شاد میکنه. مرسو چون محکوم به مرگ شده نماد عام‌ترین و محتوم‌ترین وضع بشریه. ولی در محدوده داستان ما با عدم قطعیت مواجهیم. مثل زندگی هر روزه خودمون که نمیدونیم کی قراره بمیریم. سارت میگه تو بیگانه مسائلی مبهم باقی میمونن که کلید حلشون تو کتاب بعدی کامو یعنی افسانه سیزیفه. مثلا جواب این سوال که اصلا چرا مرسو اینجوریه؟ یا به قول خود کامو چرا مرسو تو بازی شرکت نمیکنه؟ جواب کامو ساده است، چون مرسو نمیخواد دروغ بگه. دروغ گفتن فقط این نیست که راست نگیم، بلکه این هم هست که بیشتر از اون چه حقیقت داره بگیم و احساساتمون رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بدیم. ما هممون برای ساده تر کردن زندگی این کار میکنیم، اما مرسو نمیخواد زندگی رو ساده کنه. هر چی که هست همونو میگه و احساساتش رو پنهان نمیکنه و جامعه احساس خطر میکنه. مثلا ازش میخوام بگه که از قتلی که کرده پشیمونه، اما مرسو در عوض میگه بیشتر از اینکه پشیمون باشه اعصابش خورده و همین تفاوت‌های ظریفی که باعث میشه محکومش کنن. اما همین توضیح کامو هم سوالای بیشتری به وجود میاره. چرا مرسو دروغ میگه و چرا نمیخواد زندگی رو ساده کنه؟ جواب اینا رو باید تو کتاب افسانه سیزیف پیدا کرد. اونجا که قراره کامو بهمون نشون بده پوچی چیه و انسان پوچ کیه، که تو بخش بعدی بهش میپردازیم. ممنون که تا اینجا به این پادکست گوش دادین و ممنون که با نظرات و ابراز لطفاتون از ما حمایت میکنین. من این پادکست رو به کمک حامد و حسین تولید میکنم. تا اپیزود بعدی که چند ساعت بعد از این اپیزود منتشر میشه، شاد باشین و کتاب خوان. Trip with me back in time. Let's just take a walk through all we're leaving behind. I don't know what tomorrow's gonna bring. All I know is tonight is all we've got. Oh, baby, I know that we're getting out of control. Wish we could call this house a home. Yeah, I know that I'll love you forevermore. Wish I could hear you say